رساله یعقوب فصل دوم و آیه 14 هم. کلام خدای زنده. ای برادران من، چه سود دارد اگر کسی گوید ایمان دارم وقتی که عمل ندارد؟ آیا ایمان میتواند او را نجات بخشد؟ موضوع صحبت برای این مطالعه کتاب مقدس این است: رستگاری خود را به عمل آور. نگفتیم که از طریق اعمالت خود را نجات بده، زیر این کار غیر ممکن است. اما وقتی که نجات یافتید باید شواهدی باشه، باید که اعمالی باشه که ثابت کنه شما نجات یافتیم. چنان که میدانید یعقوب اولین نامه ای است که در عهد جدید نوشته، یعنی رساله یعقوب اولین نامه عهد جدیده. وقتی که اونو مطالعه میکنیم، یک آیه بعد از آیه دیگر اون ما رو تشویق میکنه تا خود آزمون کنیم که آیا واقعا ایمانمون راستین هست یا نه. و بیاد داشته باشید، همچنان که قبلا گفتم، موضوع اصلی در رساله یعقوب چه هست؟ اینه که چگونه خادم خداوند عیسی مسیح رفتار میکنه، رفتارش چه هست. این کل موضوع رساله یعقوب است. شما با عنوان خادم خداوند عیسی مسیح وظیفتون چیه؟ کار شما چه است؟ و این رو یعقوب در رسالهش ما توضیح میده. و در این رساله او ما رو تشویق میکنه و میخواد واقعا من و شما خودمون رو آزمون کنیم. آیا ایمانمون راستین هست یا نه؟ قبل از اینکه به این آیات نگاه کنیم، بگذارید به عنوان مقدمه به چند مطلب اشاره کنم. اولا ایمانی که فعال نیست، ایمانی که اعمال درش نباشه، ایمان باطلیه، ایمان مرده است. در این آیات سه مرتبه یعقوب این موضوع اشاره میکنه و میگه ایمان بدون اعمال مرده است، آیه 17. همچنین ایمان نیز اگر اعمال ندارد در خود مرده است، آیه 20 تکرار میکنه. آیا میخوایی بدانی که ایمان بدون اعمال مرده است؟ آیه 26 همین مطلب رو تکرار میکنه. زیرا چنان که بدن بدون روح مرده است، همچنین ایمان بدون اعمال نیز مرده است. پس میبینید نکته اصلی که داره مرتب تکرار میکنه چه هست. و وقتی که دوباره به این آیات نگاه کنید، در میابید که ایمانی که منظورش هست ایمان به خداوند عیسی مسیحه و نتیجه اون این که ما خداوند رو خدمت میکنیم و این ایمان و خدمت به او رو نمیتونیم اصلا جدا کنیم. اگر من میگم به خداوند عیسی مسیح ایمان دارم، معناش چیه؟ معناش اینه که من دارم اون پادشاه، او خداوند رو خدمت میکنم. اگر من مسیحیم باید مسیح رو خدمت کنم. البته مردم و به ویژه کسانی که آزاد اندیش هستن به ما میگن که بین رساله یعقوب و نوشته های پولس تناقض هست، اینا همدیگر رو نقض میکنن. اما علتش اینه که اونا این دو نوشته رو به دقت مطالعه نمیکنن. بدون اینکه وارد این جزئیات بشیم و بخوایم اینا رو مقایسه کنیم و به اون تناقض هایی که این آزاداندیشا میگن اشاره کنیم، نکته که میخوام به شما بگم این هست تا این مطلب رو درست درک کنید. بزرگترین اشتباهی که میشه گفت یک نظریه اشتباه هست اینه که تصور کنیم که من میتونم فیض رو از طریق اعمالم به دست بیارم. این بزرگترین اشتباه. غیر ممکنه که ما از طریق اعمال فیض دریافت کنیم. در غیر این صورت فیض دیگه فیض نیست. زیرا معنای فیض چه هست؟ فیض یعنی اون چیزی که رایگانه، به افرادی که شایستش نیستن داده میشه، به افراد ناشایست عطا میشه، لذا دریافتش از طریق اعمال غیر ممکن. و یعقوب در اینجا انجیل دیگه ای رو وضع نمی کنه، زیرا تنها یک انجیل وجود داره و توضیح انجیل و تفسیر اون رو در اول قرنتیان فصل 15 آیه 1 تا 4 داریم. الان ای برادران شما را از انجیلی که به شما بشارادم اعلام می نمان که آن را هم پذیرفتید و هم در آن استوار می باشید، به وسیله آن نیز نجات می یابید. و یعقوب کاملا همراه و هماهنگ با پیامبران راستین، با خداوند ما عیسی مسیح و با نوشته‌های پولس. پس هیچ تناقض و ضدیتی وجود نداره، بلکه در درک اونها از راه رستگاری و اینکه چگونه یک فرد نجات می‌یابه از راه فیض و از راه ایمان، پتروس با همه اونها هماهنگ، یعقوب کاملا همراهه. حالا سوال اینه، شما از کجا میدونید که یک فرد واقعا نجات یافت؟ زیرا این خیلی ساده است که من میگم من به مسیح ایمان دارم. حتی در کتاب مقدس نیست به عنوان مثال در اعمال فصل 8 کسی هست به نام شمعون و جالبه این فرد ادعا میکنه که مسیحی شده و بعد این فرد توسط شبان تمیز نگرفته بلکه توسط یکی از افراد مهم کلیسا یعنی فیلیپوس تعلیم گرفته. پس میشه گفت این شمعون توسط رسولان شفا یافت، تعمید یافته. اما در فصل 8 اعمال میخونید که این ایمانش باطل بود. روح القدس هرگز او رو از درون متحول نساخت. پس کسی میتونه بگه من مسیحی شدم، من به مسیح خداوند عیسی مسیح ایمان دارم، من مسیحیم، بدون اینکه شواهدی در زندگیش باشه. اما بیا داشته باشید پولس وقتی که رساله‌هاشو مینویسه در مورد اعمال هم صحبت میکنه، حتی بیشتر از یعقوب. اما وقتی که رساله‌هاشو میخونید پولس تاکیدش بر چه هست؟ از اینکه چگونه ایمان به ما میرسه، چه چیزی باعث میشه یک فرد به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاره. این دیدگاه پولس است. اما یعقوب در اینجا وقتی که به این فصل 2 رساله یعقوب میرسیم او در مورد راه ایمان آوردن صحبت نمیکنه، بلکه در مورد شواهد و نشانه های ایمان راستین صحبت میکنه. از کجا بدونیم اون ایمان راستینه؟ از کجا بدونیم یک فرد نجات یافته؟ از کجا بفهمیم اون فرد واقعا مسیحی شده؟ شواهدش رو به ما میده. پس این دو مطلب رو باید بیاد داشته باشیم وقتی که به رساله یعقوب نگاه میکنیم در قیاس با رساله های پولس. چگونه ما بدونیم کسی که میگه من مسیحیم حقیقت رو میگه؟ برادران عزیز، ایمان چیزی نیست که ما شایستش باشیم، چیزی نیست که بشه گفت ارزشی داره. مثل توبه، توبه که کاری نیست که من این کار انجام بدم تا خداوند من رو ببخشایی و مورد لطف قرار بده. ایمان و توبه به ما عطا میشه، اینا هدیه است. اعمال رسولان فصل 5. پس باید اینو به درستی درک کنیم، ایمان و توبه نجات بخش عطیه است، هدیه است. اما وقتی که یک فرد مسیحی میشه باید اون نشونهاشو ببینیم. پس ایمان رو من دریافت میکنم، براش کاری انجام نمیدم، اینا صرفا خداوند به رایگان به من عطا میکنه. من فقط درخواست میکنم به خاطر مسیح منو نجات بده و این ایمان به من عطا میشه. ایمانو هیچ کس به من نمیتونه بده مگر خدای زنده، نمیتونم اون رو خلق کنم، پس این به من عطا میشه. پس این مطالب بسیار ضروری و اساسیه. قبل از اینکه به این آیات نگاه کنیم دوستان عزیز، وقتی که این ایمان نجات بخش به من و شما عطا میشه، ایمان مسیحی، ایمان از تنها بودن نفرت داره، نمیخواد تنها بمونه. ایمان نجات بخش تنها نمیمونه، غیر ممکنه. به این علتی که من فکر میکنم جان کلوین بود که گفت ایمان رو نمیتونید از اعمال جدا کنید، همچنان که شما نمیتونید خورشید رو از گرماش جدا سازید، کاملا به هم وصل هستن. پس ایمان این کارها و این اعمال رو پدید میاره، اینا نشونه های راستین بودن ایمان هست. اولین آیه که میخوایم بهش نگاه کنیم، هرچند که اشاره کردم به جزئیات اشاره نمی کنم، زیرا رساله یعقوب این مطلب رو به روشنی به ما میگه. در آیه 14 دو سوال جدلی وجود داره و پاسخش مشخصا اینه، خیر. آنچه که یعقوب میگه چه سود داره اگر کسی گوید ایمان دارم وقتی که عمل ندارد؟ پاسخ مشخصه، فایده ای نداره. و بعد سوال جدلی دوم، آیا ایمان میتواند او را نجات بخشد؟ پاسخ اینه، خیر. بیا داشته باشید خداوند ما عیسی مسیح چه گفت؟ گفت اونها رو از ثمراتشون خواهید شناخت. بیا دارید خداوند ما اون درخت انجیر رو که میوه نداشت لعنت کرد و اون درخت خوش شد. پس این اعمال نیک، این کارهای ما نشون میده که ما مسیحی هستیم، ثمرات ایمان هم ما هست و مسیحیت ما رو، انجیل مسیح رو زیبا میسازه. به این دلیل در متی فصل 5 آیه 16 به ما چه گفته شده؟ گفته بگذار نور شما بدرخشه تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمان است ستایش نمایند. پس یعقوب در اینجا به ما هیچ چیزی نمیگه تا ایمان نجات بخش رو دست کم بگیره و نادیده بگیره. او ایمان نجات بخش رو زیر سوال نمیبره، بلکه دلیل میاره برای ما که این ایمان چه خصوصیاتی داره. البته قبلا یعقوب ما گفته ده که چگونه کسی نجات میابه. اگر میخواهید بازگردید و ببینید در فصل 1 آیه 18 چه گفته: او بر حسب اراده خود ما را به وسیله کلمه حق تولید نمود. پس ایمان ما از طریق کلام خداوند، از کلام استفاده میکنه و تولد دوباره در ما ایجاد میکنه. اول پتروس فصل 1 آیه 23 دقیقا همینو میگه. پولس نیز همینو میگه در رومیان فصل 10 آیه 17: ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. پس این منشأ ایمانه. ایمان از راه شنیدن یا خواندن کلامه. و سوالی که یعقوب میکنه این نیست که آیا اون ایمانی که فقط بر حسب ادعا میتونه کسی رو نجات بده؟ کسی ادعا کن من مسیحم، آیا ایمان بدون اعمال کسی رو نجات میده؟ مشخصا نه. و امروزه از این ادعاها بسیار زیاد هست. ایمان بدون اعمال هیچ ارزشی نداره، بیفایده است، هیچ ارزش و معنایی نداره، ادعا کردن کار ساده است. پس یعقوب داره توجه ما رو جلب میکنه به ایمان نجات بخش. اگر به فصل 1 آیه 21 و 22 نگاه کنید چی میگه؟ میگه هر ناپاکی و فسونی شرارت دور کنید، با فروتنی کلام کاشته شده را بپذیرید که قادر است جانهای شما را نجات بخشد. اما عمل کنندگان کلام باشید، نه فقط شنوندگان که خود را فریب میدهند. در فصل 2 آیه 7 چه میگه؟ میگه آیا ایشان به آم نام نیکو که بر شما نهاده شده کفر نمیگویند؟ پس میگه هیچ تفاوتی نباید بین افراد فقیر و ثروتمند بذارید. در فصل 2 آیه 10 تا آیه 13 در مورد رحمت خداوند صحبت میکنه، در مورد شریعت آزادی، و هرگز به ما نمیگه کسی میتونه نجات یابه از طریق اعمال نیکش. اما در مورد ایمان راستین صحبت میکنه که توأم با اعماله. اما ایمانی که چیزی رو تولید نمیکنه و اعمالی نداره، ایمان باطلی هست، کسی رو نجات نمیده، بیهوده است. و یعقوب اینها رو به ما توضیح میده و چنین میگه: کلام خداوند به ما میگه دو نوع ایمان وجود داره، و در مابقی وقتی که داریم میخوایم به این دو نوع ایمان فکر کنیم. نوع اول ایمان چه هست؟ آیه 15 تا آیه 19 بذارید این رو ایمان مرده بخوانیم، یا ایمان شیاطین، ایمانی که شیاطین داره. و بعد از آیه 20 تا آیه 26 ما چه داریم؟ ایمان زنده رو داریم، ایمان نجات بخش، ایمانی که فعاله. پس دو نوع ایمان وجود داره: ایمان مرده و ایمان زنده. بار دیگه میخوام وقتی که این مطالب رو میخونم یادآوری کنم دوستان، ایمان باید دیده بشه، چه در خونه ما، چه در رفتار ما، چه در شخصیت ما، چه در پرستش ما در کلیسا، چه در شهادتی که به دیگران میدیم. پس این ایمان باید در همه جا دیده بشه، حتی شیوهی که ما کار میکنیم و هر کاری که داشته باشیم، همچنین در تلاشهایی که انجام میدیم برای ملکوت مسیح، این ایمان باید دیده بشه، در محبتمون به خداوند، در محبتمون برای دیگر مسیحیان، در رابطمون با دیگر مسیحیان در کلیسا، این ایمان باید دیده بشه که توأم با محبت کار میکنه. حالا بگذارید به اون ایمان اول نگاه کنیم، یا ایمان مرده، ایمانی که ایمان شیاطین هست. با آیه 15 نگاه کنیم. یعقوب در اینجا یک مثالی رو میزنه. مثالی که میزنه میگه فرض کنید برادر یا خواهری هست. منظورش اینه که این دو فرد مسیحی هن. آیه 15: پس اگر برادر یا خواهری برهنه و محتاج خوراک روزانه باشد. و بعد در آیه 16 چی میشه؟ کسی از شما به دیشان گوید به سلامتی بروید و گرم و سیر شوید. این دو فرد گرسنه‌اند و میان از ما کمک میخوان و ما با زبون حرفای زیبایی میزنیم: خداوند برکت بده، برو، خداوند بهت میرسونه، من برات دعا میکنم. میدونی در آفریقا یک زبون مسئله داره، میگن شکم خالی با حرف سیر نمیشه، به ویژه اگه این حرفای مذهبی باشه. برو خدا برکتت بده، برو من برات دعا میکنم. نه دوستان عزیز، اگر از دستمون برمیاد باید کمک کنیم. بعد با آیه 19 میرسیم. تو ایمان داری که خدا یگانه است؟ آفرین، بیکو میکنی. شیاطین نیست ایمان دارن و میلرزن. آیا میدونستید که شیاطین بی خدا و چند خدا نیستن؟ تمامی شیاطین به خدای واحد اعتقاد دارن. دقت کنید به چه علت؟ اونا به خدای زنده اعتقاد دارن. اونا اعتقاد دارن که عیسی مسیح پسر خدای زنده است. او به خدا بودن مسیح اعتقاد دارن، به کلامش اعتقاد دارن. شیطان میتونه از کتاب مقدس نقل قول کنه، متی 4 فصل 4، و حتی وقتی که خداوند وسوسه میکرد از کتاب مقدس نقل قول کرد. شیطان اعتقاد داره به جهنم، شیطان اعتقاد داره که مسیح میاد و همه رو مجازات خواهد کرد. شیطان به این مطالب کتاب مقدس اعتقاد داره. آیا میدونید در اعمال فصل 16 شیاطین دقیقاً میدونستن چه کسی خادم مسیح و چه کسی نیست؟ اما با همه اطلاعاتی که دارن شیاطینن. این مشکل اونهاست. و یعقوب چنین میگه، میگه شیاطین نیز ایمان دارن و میلرزن. نه فقط شیاطین، بلکه دیگر ادیان دنیا. مسلمین هم به خدا اعتقاد دارن، اما به کدوم خدا؟ این چه خدایی که بهش اعتقاد دارن؟ آیا همون خدایی که کتاب مقدس ما آشکار میکنه؟ مشخصا نه، زیرا خدای ما خدای پدر، پسر و روح القدسه. ما اعتقاد داریم به خدای تسلیس، خدایی که پسر داره و جدای از خدای تسلیس رستگاری برای انسان ها وجود نداره. پس یعقوب به ما هشدار میده که مراقب باشید چه نوع ایمانی دارید. تعالیمتون حتی اگر درست باشه، اگر خدا رو خدمت نکنید، این بیفایده است. اگر صرفا اعتقاد دارید با آموزه‌های مسیحیت و اونها رو فرا بگیرید و هیچ ثمری در زندگیتون نداشته باشه، هیچ فایده‌ای نداره. در اینجا یعقوب دراجبون ایمانی صحبت میکنه که هیچ کاری ازش بر نمیاد. ایمان مرده و یا ایمانی که شیاطین دارن، میدونه مسیح چه هست، کتاب مقدس چه هست، اما رابطه ای با خداوند عیسی مسیح نداره. تفاوتش در اینه. شما ممکنه به یک کلیسایی برید، کلیسا پر از جمعیت باشه و سر و صدا زیاده، اما رابطه شخصی با خداوند عیسی مسیح نیست. صرفا هیاهو هست. و چه انتظاری دارید؟ در اون کلیساها پر از دنیوی گرایی است. پس مسیحیان دنیوی نیست، انسان نفسانیه و انسان معنوی. هر مسیحی یک انسان معنوی است. حتی اون بچه‌ای که واقعا ایمان میاره به مسیح، همون فرد معنوی میشه. انسان نفسانی باید انسان معنوی بشه. پس شناخت مسیحیت و آموزهای اون به تنهایی فایده نداره. باید مسیح رو بشناسه. اون ایمانی که شیاطین دارن فایده نداره. اما ایمان راستین همیشه با محبت کار میکنه، در کار است. خداوند ما از طریق مسیحیانی که به دیگر مسیحیان کمک میرسونه. قبل از اینکه به ایمان راستین برسیم، بذارید به شما بگم ایمان مرده نیست، انواع متفاوتی داره. یکی از اونها دینی است که از طریق سنت به ما میرسه. کسانی هستن که میگن کشور ما مسیحیه و ما هم مسیحی به دنیا آمدیم، پدر مادرم به کلیسا میرفتن. نه دوستان، چون این مسیحیتی وجود نداره. نوع دیگه ایمان مرده کسانی هستن که اطلاعات دارن، میتونن بگن کتاب مقدس درش چه نوشته شده، اما روح القدس هرگز دل اونا رو عوض نکرد. اینا اطلاعات دارن اما ایمانشون مرده است. به علاوه ایمان شیاطین است که مرده است. اما ایمان دوم که میخوان بهش اشاره کنیم، ایمان نجات بخش است یا ایمان زنده، که پولس که یعقوب به ما میگه ایمان زنده و یا ایمان نجات بخش، خدای زنده رو دوست داره، کلامش رو دوست داره و همچنین هدفش اینه تا از خداوند اطاعت کنه. یاد داشته باشید اون دو سوال جدلی که پرسیده شد، اکنون او میاد یک نوع پرسش دیگه رو میپرسه. بذارید به این پرسش ها نگاه کنیم. آیه 21 و 20. آیه 20: اما ای مرد باطل، آیا میخواهی بدانی که ایمان بدون اعمال مرده است؟ آیا پدر ما ابراهیم به اعمال پارساش مرده نشد وقتی که پسر خود را به قربانگاه تقدیم کرد. پس می‌بینید این سوالش متفاوت است، سوال مستقیمه. در اینجا یعقوب میاد تا اون نکته‌ای رو که گفته ثابت کنه. به دو شخصیت در عهد قدیم اشاره میکنه، دو شخصیت که اونها رو یهودیان باهاش آشنا هستن، ابراهیم و راهب، راهب فاحشه، که اینا دو سوی دو قطب هستن، دو شخصیت کاملا متفاوت، بسیار متفاوتن، مثل شب و روز با هم تفاوت دارن. اما چه چیزی رو آن دو مشترک دارن؟ چه رابطه ای از بین ابراهیم که دوست خداونده و راهب فاحشه؟ ابراهیم مرد، راهب یک زنه. ابراهیم یهودیه، راهب یک غیر یهوده، بت‌پرسته، فاحش است. ابراهیم از پاتریارکه، راهب یک فاحشه است. چه شباهتی بین این دو هست؟ چه رابطه بین این دو هست؟ میدونین رابطه بین آن دو چه هست؟ در چه شریکن؟ هر دوی اونها ایمانشون رو به کار بردن، هر دوی اونها به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردن و ایمان اونها کامل گشت از طریق اعمالشون، از طریق کاری که کردن. نگفتم که اونها از طریق اعمال پارسا محسوب شدن، خیر، ترتیب اینا بسیار مهمه. اونها ابتدا از راه ایمان و فقط از راه ایمان پارسا محسوب شدن، اما اون ایمان از راه اعمال کامل شد. حالا بگذارید به تک تک اونها نگاه کنید. اولا ابراهیم که بود، راهب چه کسی بود؟ باید اینا رو کاملا بشناسیم و معرفی کنیم. بذارید اول به ابراهیم فکر کنیم. فرصت نداریم تا به اون آیات نگاه کنیم، اما زمینه آیات رو شما میدونید. وقتی که میخونیم در کتاب پیدایش، ابراهیم قرار شد اسحاق رو به قربانگاه تقدیم کنه. و جالبه که پولس از نمونه ابراهیم اشاره میکنه و استفاده میکنه به عنوان پارسا شمردی از راه ایمان، و در عهد جدید سه مرتبه گفته شده، در رومیان، غلاطیان و همچنین در یعقوب به ما گفته شده که او از راه ایمان پارسا شمرده شد. اکنون یعقوب راجع به پارسا شمردگی از راه ایمان صحبت نمیکنه، بلکه در مورد این صحبت میکنه که چگونه اون ایمان که کار میکنه در ابراهیم خودش رو نشون داد. اگر بازگردید و پیدایش رو بخونید، فصل 15 و آیه 6، یک آیه بسیار قدرتمنده در کتاب پیدایش، ابراهیم به خداوند ایمان آورد و او این را برای وی پارسایی به شما آورد. این اولین جایی که در کتاب مقدس از واژه ایمان استفاده شده. پیدایش فصل 15 آیه 6، ابراهیم به خداوند ایمان آورد. وقتی که میرسیم به فصل 22 پیدایش، اتفاق دیگه میفته. 20 سال گذشته از زمانی که پارسا شده، ابراهیم 20 سال قبل پارسا محسوب شده. وقتی که میرسیم به فصل 22، 20 سال بعد خداوند او رو آزمایش میکنه و میگه پسرت اسحاق رو به عنوان قربانی تمام سوز تقدیم کن. همون پسری که خداوند به شکل معجزه آسای بود داد، اکنون میگه اون پسرت رو به من عطا کن. همون پسری که از طریق او قرار بود تمام اقوام برکت یابند، مسیحا قرار از این پسر به جان بیاد، از اسحاق. و کل این تصویر که ابراهیم پسرش رو قربانی میکنه نمادی است از پسر خدا که گناه جان رو از میان برمیداره. در اینجا ابراهیم ایمانش مورد آزمایش قرار میگیره. واعظین میگن ایمانی که مورد آزمایش قرار نگیره قابل اعتماد نیست. اگر شما مسیحی هستی، ایمانت باید وارد کوره آزمایش بشه، مورد آزمایش قرار بگیره. اون کوره آتش ایمان رو نابود نمیکنه. اگر طلا باشه اون پاک میشه، خالص میشه و از کوره میاد بیرون. ابراهیم از خداوند اطاعت کرد چون ایمان داشت. دوستان عزیز، به آیه 23 نگاه کنید. ابراهیم به خدا ایمان آورد، برای او به پارسایی محسوب گردید و دوست خدا نامیده شد. خدای زنده او را دوست خودش نامید. مطالب دیگه اینی در مورد ابراهیم گفته شده. خداوند به ابراهیم گفت من هیچ چیز را از تو پنهان نمی کنم، زیرا ابراهیم دوست خداوند بود. و این فقط عنوانی نیست که به ابراهیم داده شده باشه. دوستان عزیز، خداوند ما با موسی نیز صحبت کرد رو در رو. موسی نیز دوست خدای زنده بود. اما من و شما چی؟ اگر مسیح واقعی باشه، یوحنا فصل 11 آیه 11 چه گفت؟ گفت دوست ما ایلعازر در خواب است. اصلا میرد خداوند ایلعازر رو دوست خود میخوانه. اگر من و شما مسیح واقعی باشیم، دوست خدای زنده هستیم، دوست خداوند عیسی مسیح هستیم. اما او دوست ما هست، منتها فراموش نمی کنیم او خدای ماست، او پادشاه ماست، با حرمت زیادی نامش رو بر زبان میاریم. او دوست همکلاسی ما نیست، بلکه خدای قادر متعال. در یوحنا فصل 15 آیه 15 اگر به اونجا نگاه کنید، ببینید خداوند چی میگه. دیگر شما را بنده نمیخوانم، زیرا که بنده آنچه آقایش میکند نمیداند، اما شما را دوست خواندم، زیرا که هرچه از پدر شنیدم به شما بیان کردم. آیه 16، شما مرا بر نگزیدید، خداوند به دوستانش میگه، بلکه من شما را برگزیدم، شما را مقرر کردم تا بروید و میوه آورید و میوه شما بماند. پس میبینید اگر مسیحی شدید، اگر خداوند شما را برگزیده، اگر دوست مسیح هستید، شما میروید و میوه میارید. شرط یعنی اینجا هست، زیرا آنچه را که مسیح گفته ما اطاعت میکنیم ازش. و این ایمان نجات بخش فقط به ابراهیم پاتریارک داده نشده. در اینجا یعقوب میاد یه مثال دیگه میزنه، راهب. این راهب من هستم. من خودم رو با ابراهیم مقایسه نمی کنم، او هم یه گناهکار بود، اما من خودم رو مثل ابراهیم یک پیامبر اعظم نمی بینم، اما به راهب نگاه میکنم. راهب یک زن فاحشه بود، در اون شهری بود که محکوم بود، پر از بت پرستان بود، شهری بود که تحت لعنت بود. همه فکر میکردن اون شهر، شهر جریکو، غیر قابل شکست است. راهب یک فاحشه بود و در اونجا پول در می آورد، اما اونیست ایمان آورد. شما روایت تاریخی راهب رو می دونید که چگونه نجات یافت. در مورد ابراهیم ایمانش حاضر از همه چیز بگذره، حاضر ارزشمندترین چیزی رو که داره قربانی کنه. دوستان، ما خودمون رو به خداوند عیسی مسیح نمیدیم، بلکه هر چیزی که برامون ارزشمنده، وقتمون، پولمون، تواناییمون، هر چیزی که از دستمون برمیاد به او تعلق داره. حتی بدن من به خودم تعلق نداره، بلکه مسیح اون رو با خونش باز خرید و به او تعلق داره. هر چیزی که دارم از آن مسیح. اما در مورد راهب فاحشه چگونه است؟ ایمان حاضر خطر کنه. این زن یک خطر بزرگی رو متحمل میشه، حتی ممکن با جونش از دست بده. اگر سربازان در میافتن که او جاسوسان یهود رو در خونش پنهان کرده، کنعانی ها رحم نمی کردن، او رو میکشتن. اما راهب چی کار کرد؟ اون دو جاسوس یهود رو در خونش پنهان کرد، خطر کرد. پس ایمان حاضر خطر کنه. و میبینید در مورد راهب، ایمان به خداوند عیسی مسیح باعث شد حتی به کشورش خیانت کنه. وفاداری او به خداوند بود، نه به خانوادش، نه به ملتش، نه به خانوادش. پس من و شما اگر مسیحی هستیم، باید به مسیح وفادار باشیم. وفاداری ما به کشورمون یا دیگران نیست، بلکه ایمان ما باعث میشه تا وفادار باشیم به خداوند. راهب چنین فردی بود. راهب نیز با اعمال عادل شمرده نشد. او شنید که خداوند چگونه اون قوم رو برکت داده و ایمان آورد به خدایی که قوم یهود داشت. و جالبه که بیا داشته باشید، راهب حتی در شجرنامه خداوند ما عیسی مسیح اومده، در متی فصل 1، لئا نیست، راهیل نیست، ابیگل اونجا نیست، ربکا نیست، تامار هست، روت هست، برشب است. در عبرانیان فصل 11 آیه 31 نام راهب اومده، حتی یوشع نامش نیومده. او قهرمان ایمان هست. در عبرانیان فصل 11 نامی از یوشع آورده نشده، اما نام راهب فاحشه اومده. و ایده اعتقاد دارن که راهب جد بزرگ، یکی از پیامبران راستین و قوم یهود بود. دوستان ایمان نجات میده، این بی ایمانیه که ما رو به لعنت میکشونه، به هلاکت میرسونه، اما ایمان به خداوند عیسی مسیح شما رو نجات میده. شما ایمانتون رو بر شخص درستی قرار بدید، بر خدای راستین قرار بدید، اون ایمان شما رو بدون شک نجات میده. اما ایمانتون به خدای باطلی قرار بدید، به هلاکت میافتید. بی ایمانی شما رو به هلاکت میرسون. آیه 26، زیرا چنان که بدن بدون روح مرده است، همچنین ایمان بدون اعمال نیز مرده است. ایمان بدون اعمال مثل یک جسدیه که مرده است، بیفایده است، متعفنه، مگر خداوند یاری من دهد تا این مطالب رو درست درک کنیم. آیه 20، اما ای مرد باطل، امیدوارم چنین فرد باطلی در بین ما در این کلیسا نباشه و خودتون در اینجا نبینید. ای مرد باطل، آیا میخوایی بدانی که ایمان بدون اعمال مرده است؟ به محض اینکه کسی مسیحی میشه، واقعا میخواد کاری رو انجام بده برای مسیح، میخواد کاری رو انجام بده، میخواد تلاشی بکنه در راه مسیح، در راه ملکوت مسیح. حالا سوال من از شما اینه، ایمان شما چه نوع ایمانی است؟ فرض کنید شما میگید من مسیح هستم، اما قدوسیتی در زندگی شما نیست، شرکتتون در کلیسا سر وقت نیست، کاری برای مسیح نمی کنید، تلاشی انجام نمیدید، چون این ایمانی، چون این ادعای باطله، ایمان مرده است. اما خداوند حاضره حتی شما رو که اگر ایمان مرده ای دارید نجات بده، اگر واقعا به او ایمان بیاورید.